ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. به گزارش سازمان ملل در ماه گذشته میلادی بیش از 1000 غیر نظامی در عراق کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا از آغاز کار تعدادی از مشاوران نظامی آن کشور در بغداد خبر داد. جان کری برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو وارد بروکسل شد. درود شنوندگان ارجمند. سازمان ملل اعلام کرده است که از آغاز حملات گروه تروریستی داعش در عراق بیش از 1000 نفر از مردم عمدتاً غیر نظامی آن کشور کشته شده و بیش از 1000 تن مجروح شدند. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده همراه ماست. آقای قاسمفر، تازه ترین تحولات عراق چی هست؟ گزارش سازمان ملل، گروه حقوق بشر سازمان ملل نشون میده که میزان تلفات ناشی از خشونت و ترور در یک ماه گذشته بالاترین میزان از هنگام خروج نیروهای آمریکایی در دو سال گذشته است.
همینطوره. سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. همینطور که در خبرها هم بود و اعلام کردی، بکتاش سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرده که پیشروی شبه نظامیان افراطی داعش در عراق تا این لحظه دست کم 1075 نفر کشته به جای گذاشته که بیشترشون هم غیر نظامی بودند. اینا البته جدای از تعداد بسیار زیادی از زخمی هاست که در موردشون توی همین گزارش هست، از جمله 600-700 نفر نظامی که موقعی که ارتش عراق از موسل عقب نشینی کرد به جای گذاشت. دفتر حقوق بشر ملل متحد تأکید کرده که این تعداد رو به عنوان یک رقم حداقلی باید در نظر گرفت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر هم گفته که این 1075 نفر شامل اعدام‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی از طرف گروه داعشه. و ما خبرهای دیگری هم که اشاره شد بهش در ابتدای این برنامه، اولین گروه مشاوران آمریکایی که در بغداد مستقر شدند، الان جزئیاتش رو ما داریم. تا حدود زیادی این گروه گفته شامل 300 نفر نظامی ارتش آمریکاست که برای مقابله با شبه نظامیان داعش آمریکا قول داده بود و الان فرستاده به عراق. اینجور که فرانس پرس گزارش داده، این گروه روز سه‌شنبه وارد عراق شدند. روز چهارشنبه ارزیابی‌هاشون از اوضاع رو آغاز کردند. از امروز صبح یک مسئول پنتاگون در همین باره گفته که آمریکا در عین حال عملیات نظامی خودش رو در شمال عراق، عملیات نظارتی خودش رو در شمال عراق افزایش داده، اگرچه پنتاگون تأکید کرده که آمریکا قصدی برای اینکه سرباز پیاده نظام به آمریکا به عراق اعزام بکنه نداره. این گروه 300 نفره همونطور که خبرنگار شبکه الجزیره از بغداد گزارش کرده، گفته توی یک کمپی نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد مستقر شدن. خبرهای دیگه هم به نقل از منابع عراقی، یکی از اونی که مسئولان عراقی یه مقدار نومید شدن، ابراز نومیدی کردن از اینکه آمریکا هیچ ادوات و ابزار و تجهیزاتی با این گروه 300 نفره مشاوران به عراق ارسال نکرده. به هر حال این گروه به عملیات خودشون رو از امروز یک روز بعد از اون آغاز میکنن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رهبر منطقه خودمختار کردستان آقای بارزانی، مسعود بارزانی گفتگو کرده، از اونها خواست که در عراق در کنار دولت مرکزی بایستن.
تحولات میدانی چه گزارش هایی از درگیری ها هست؟
درگیری ها خب همچنان ادامه داره. خبرهای تایید نشده ای هست که بیجی به خصوص در اون منطقه عملیات بسیار سنگینی در اونجا روز گذشته انجام شد که بعضی از خبرها گفته میشه که بیجی رو به طور کامل پاکسازی کردن از نیروهای داعش. بعضی خبرها اینو تایید نمیکنه. همچنان بایستی منتظر موند. اما تلویزیون عراق تصویرهایی پخش کرده از حملات هوایی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به مواضع داعش که بسیار هم ظاهرا موفقیت آمیز بوده.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا تازه ترین تحولات عراق را گزارش میکرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو به بروکسل سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری ها مسائل مربوط به عراق، سوریه، اوکراین و افغانستان در دستور کار این نشست است. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به بروکسل در بغداد با رهبران عراق گفتگو کرده بود و بر لزوم تشکیل سریع دولتی فراگیر تأکید کرده بود. وزیر خارجه ایران میگوید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان تمامی جزئیات مذاکرات هسته است. او تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بر سر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر با 5+1 مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، محمد جواد ظریف روز گذشته با حضور در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تاکید کرد که تیم مذاکره کننده خود را ملزم به اجرای دقیق سیاست های نظام و نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی می داند. ملی پوشان فوتبال ایران در ساعت 20:30 امشب به وقت ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برزیل به مصاف بوسنی می روند و برای صعود به مرحله 1/8 نهایی به 3 امتیاز برد از تیم بوسنی نیاز دارند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران حساسیت این بازی را برای ایران همانند فینال جام جهانی دانسته است.
This is our World Cup final tomorrow. For us to play against Bosnia tomorrow, it is our World Cup final. Simple like that.
همزمان با بازی ایران و بوسنی، تیم نیجریه نیز در همین گروه، گروه F، برابر آرژانتین قرار می‌گیرد. آرژانتین برای سرگروهی باید دست کم 1 امتیاز از بازی با نیجریه به دست آورد. در گروه 5 نیز به طور همزمان تیم‌های فرانسه با اکوادور و سوئیس با هندوراس در ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران در برابر هم قرار می‌گیرند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده آن گروه نیز مشخص شود. همونگوری که پیشتر در خبرها شنیدید، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد که تیم مذاکره کننده هسته ای خطوط قرمزی دارد و ملزم به رعایت آنهاست. و اینک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده ایرانی درباره خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی وارد بحث با گروه 5+1 نخواهد شد. سمیرا قرایی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 3 تیر اعلام کرد که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بر سر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر ایران با گروه 5+1 وارد بحث نمی شود و خطوط قرمز ایران مسائلی است که روی آنها نه مذاکره می شود و نه توافقی صورت خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، آقای ظریف در مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت اعلام کرده است که تمامی محتویات مذاکرات ایران با جزئیات در اختیار آیت الله خامنه ای قرار می گیرد و تیم مذاکره کننده ملزم به اجرای دقیق سیاست های نظام است. آقای ظریف در این سخنرانی می گوید ایران به دنبال آن نیست که به هر قیمتی برای پرونده هسته ای راه حلی پیدا کند. آقای ظریف معتقد است که تیم هسته ای ایران از ابتدای امر می دانست که کار نگارش توافقنامه نهایی دشوار خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در روز دوم از مذاکرات اخیر وین اعلام کرده بود که کار نگارش توافقنامه دائم به کندی آغاز شده و اختلاف نظرها زیاد است. خبرگزاری رویترز در جریان نشست وین عدم موافقت ایران با کاهش تعداد سانتریفیوژهایش را یکی از موارد اصلی اختلاف خوانده بود. در آن زمان یکی از مقامات ایرانی که خواسته بود ناشناس بماند به خبرگزاری رویترز گفته بود که رهبر ایران برای مذاکره کنندگان خط قرمزهایی تعیین کرده که آنها باید آن را رعایت کنند. او گفته بود که غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد و هیچ کدام از نیروگاه‌های هسته‌ای تعطیل نمی‌شوند. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که نسبت به مذاکرات هسته‌ای ایران خوشبین نیست، اما از نهادها خواسته بود تا به جای تخریب دولت از عملکرد آن دفاع کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defenders
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سهم ایران از جذب و دریافت سرمایه‌های خارجی چه میزان ارزیابی می‌شود؟ فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، به این پرسش فهیمی خضر حیدری از رادیو فردا چنین پاسخ می‌دهد.
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد یا آنکتاد هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در دنیا که منبع معتبری هست برای محافل اقتصادی بین‌المللی و همینطور کانون‌های کارشناسی. این گزارش نشون میده که پا به پای دور شدن اقتصاد جهانی از پیامدهای بحران سخت سالهای 2007 و 2008 میلادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم به تدریج جان گرفته، به طوری که در سال 2013 با یک افزایش 9% رسیده به 1450 میلیارد دلار. نکته بسیار مهم این که از این مقدار سرمایه گذاری 778 میلیارد دلار، معادل 54% نصیب کشورهای در حال توسعه شده، به طوری که نیمی از 20 کشور پذیرای سرمایه خارجی در حال توسعه هستند. و نکته دیگه این که همین کشورهای پویای در حال توسعه خودشون در بقیه کشورها هم سرمایه گذاری میکنند. امروز شرکت‌های معظم هندی و تایلندی و ترکیه‌ای سرمایه صادر میکنند به سایر نقاط دنیا. در همین گزارش میبینیم که سال گذشته میلادی اولین کشور جذب کننده سرمایه‌های مستقیم خارجی آمریکا بوده، چین و روسیه در ردیف‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
خب ولی ظاهراً از این جان گرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اینطور که این گزارش میگه، چیز زیادی نصیب ایران نشده. آقای خاوند، در سال گذشته میلادی ایران چقدر سرمایه خارجی جذب کرده؟
در گزارش دیروز آنکتاد میبینیم که ایران در فاصله سالهای 2012 و 2013 با کاهش نسبتاً سخت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روبرو بوده. در واقع به ارزیابی آنکتاد، شرکت‌های خارجی سال گذشته میلادی 3 میلیارد و50 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند، 1 میلیارد و 600 میلیون دلار کمتر از سال 2012. به احتمال قریب به یقین سخت‌تر شدن تحریم‌ها یکی از دلایل این سقوط است، چون که این کاهش عمدتاً مربوط میشه به دوره پیش از توافق موقتی ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران که در ماه نوامبر به امضا رسید. به هر حال دلایل این کاهش هر چه باشه، 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی رقم بسیار ناچیزی است برای یک کشور 78 میلیون نفری مثل ایران که اولین منابع گاز و چهارمین منابع نفت دنیا رو داره.
خب حالا اگه نخوایم ایران رو با دنیا مقایسه بکنیم، بخوایم با کشورهای هم‌منطقه خودش ایران رو بسنجیم، به لحاظ جذب سرمایه‌های خارجی ایران چه موقعیتی داره؟
در همین گزارش آخر آنکتاد میبینیم که در سال 2013 ترکیه 12 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، بیش از 4 برابر ایران. همینطور حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور کوچک امارات متحده عربی میرسه به 10 میلیارد و 500 میلیون دلار، بیش از 3.5 برابر ایران. این ارقام نشون میده که ایران در رقابت برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی هنوز راه درازی در پیش داره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. ادامه خبرها. پایگاه تلرسانی بانک مرکزی جدیدترین نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم‌نامه پیشین با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی، با اعمال حداکثر 22% سود علل حساب برای سپرده‌های یک ساله موافقت کرده است. همچنین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 22% و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی معادل 21% تعیین شده است. تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پسنداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14% تعیین شده است. شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه خود نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ را معادل 22% تعیین کرده و اعلام کرده دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مذکور ممنوع است. فشردگی خبرها 14:30 ایران.